شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای محمد رضا کسرانی از فعالین جنبش دانشجویی، روزنامه نگار و از اعضای حزب ملت ایران در تهران هستیم. آقای کسرانی، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و شب بخیر و وقت بخیر دارم خدمت شما و سایر هموطنانم در سراسر دنیا. شب گفتم چون الان تهران حدوداً 1:15 نصف شبه.
بامدادان است. بله جناب کسرانی، این روزا مصادف بود با سالگرد 16 آذر، روز دانشجو، که در این روز سه دانشجوی عزیز ما زنده یادان، احمد قنچی، مصطفی بزرگنیا و مهدی شریعت رضوی، به دست عوامل استبداد سلطنت پهلوی به شهادت رسیدند و با خون خودشون این درخت شکوهمند استقلال و آزادی رو آبیاری کردند. میخواستم محبت کنید درباره این روز و تداومش تا به امروز و همینطور اگر اطلاعات و اخباری از برگزاری تجمعات دانشجویی در دانشگاه تهران و دانشگاه‌های دیگر شهرهای ایران برگزار شده برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
مورد بزرگداشت مراسم 16 آذر، باید این مسئله رو خدمتتون عرض بکنم که جنبش دانشجویی ایران از بعد به تأسیس دانشگاه به وجود آمد و دانشجویان شریف و آزاده ایرانی با هر مرام و مسلکی در برابر استبداد حاکم بر جامعه قد علم کردند و ستارگانی بودند که در دل آسمان ظلمانی کشور نورافشانی کردند. اوج و بلندای این نورافشانی در 16 آذر 1332 در سفری که مقامات امریکایی به ایران داشتند، دانشجویان ایرانی در اعتراض به سیاست‌های حاکمه دولت وقت و دولت وقت امریکا علیه ایران و دخالت مستقیم امریکایی‌ها و عوامل بیگانه در کشور ما در جهت سرنگون کردن دولت ملی دکتر محمد مصدق، با انجام یک راهپیمایی اعتراض آمیز، عمق نفرت و عدم خوشنودی خود رو نسبت به کاربری و سیاستگزاران بین المللی اعلام داشتند که در این روز معزز و گرامی به شهید بزرگوار تقدیم جامعه آزادی خواه ایران شد که بعد از آن مجدداً دانشگاه ها مورد ترکتازی و حمله وحشیانه رژیم منحوس پهلوی قرار گرفت و در به دنبال آن خانم پروانه فروهر و خانم هما دارابی و افراد دیگری که در جنبش های دانشجویی نقش فعال و مستمری داشتند به مراتب بازداشت و توبیخ می شدند و این روز برای همیشه در تاریخ ایران جاودان هست و همیشه یاد این سه شهید عزیز گرامی است. بعد از انقلاب نیز هر که حرمت دانشگاه ها از همان اوان رواج پیدا کرد و دانشجو و استاد رو به میز محاکمه کشیدند و بعضاً با انقلاب فرهنگی چه بسا فریفتگانی که در کسفت دانشجو و استاد حضور داشتند در دانشگاه ها از صحنه رانده شدند یا حذف فیزیکی گردیدند و یا از کشور خارج شده و در نقطه از دنیا روزگار می گذارند. رژیم حاکم فعلی در 18 تیر ماه 1378 با یورش بسیار اسفناک به خوابگاه دانشجویان مجددن حادثه 16 آذر رو تکرار کرد و متعاقب اون مجددن حملات گسترده تری به دانشگاه ها شکل گیری و انجام شد که در این راستا عده از دانشجویانی که فعال و اکتیو بودند به دانشجویان ستاره‌دار و دانشجویان زندانی معروف شدند که از آن جمله خود بنده و دوستان دیگر همانند آقای احمد باطبی، آقای عباس دلدار، آقای مرحوم اکبر محمدی و دوستان دیگری از دفتر تحکیم وحدت و افراد مستقل و دیگراندیشی که طعم تلخ زندانهای مخوف جمهوری اسلامی رو کشیدن. و این حدیثتی که در دانشگاه تهران و از سایر شهرستانهای ایران انجام شد به ما این را فهمان که جنبش دانشجویی هرگز نمی میرد. جنبش دانشجویی امکان دارد که دچار رکود و یا رخوت مقطعی گردد، اما دانشجو و حس آزادی طلبی و برابری خواهی حسی است که دست برشت دانشجویان و نه تنها دانشجویان بلکه کارگران ما، زنان ما و آحاد ملت ایران نهفته است. همونطور که خودتون در خبرها شاهد اون بودید، دانشجویان با ازدحام بیش از حدی که مقابل دانشگاه و در صحن دانشگاه داشتن موفق به شکستن حصارهای امنیتی و شکستن درب دانشگاه شده و دانشجویان بیرون و درون به هم پیوستند و فریاد مرگ بر استبداد، زنده باد آزادی و شعارهای دیگری رو سر دادند. من میخواستم به صورت تشریحی مطلبی رو بیان بکنم و که مقدمتا مسئله ای رو باید عنوان بکنم که در قشر روشنفکر ما و شاید در سایر اقشار دیگر هم این مسئله وجود داشته باشد که دانشگاه مقطعی است که دانشجو از آن گذر می کند و نباید به فعالیت های سیاسی بپردازد و یا اصولا کسانی که خود نیز روزی دانشجو بودند و در فعالیت های دانشگاهی شرکت داشتند آن را مقطعی دانسته و دائمی نمی دانند. در صورتی که بنده میخواهند این را اعلام بکنند که جنبش دانشجویی ایران جنبشی است که همواره پایدار و ماناست و کسی که در این راستا فعالیت میکند گرچه از دانشگاه فارغ التحصیل گردد اما از جنبش دانشجویی فارغ نمیگردد و میتواند که همواره در آن حضور داشته باشد. جنبش های دانشجویی در دوران معاصر ما نقش بسزایی در تحولات سیاسی جامعه داشتند. کما اینکه در 16 آذر 1332 با به خون نشستن 3 گلبرگ از گل جنبش دانشجویی این سند تضمین شد که جنبش دانشجویی هرگز گذرا و مقطعی نیست و کسانی که بر این باورند که دانشجو و دانشگاه را از عرصه سیاست باید تهی کرد و دانشجو و دانشگاه نباید گرایش خاص سیاسی داشته باشد سخت در اشتباه هستند، چون این دانشجویان فعال و اکتیو هستند که فردای جامعه ما را می سازند و اگر ما خواهان مدیران کارا و کارآمد هستیم باید خواهان دانشجویان اکتیو و دانشجویان فعالی باشیم که در هر مقطع زندگی خودشان بتوانند به فعالیت سیاسی پرداخته و نسبت به مقاطع سیاسی و بحران‌های سیاسی داخل و خارج از کشور واکنش نشان دهند. به عنوان نمونه ما بعد از سال 1332 که عملا و رسما رژیم کودتا جنبش دانشجویی را به خون کشید و بارها و بارها ساحت مقدس دانشگاه را زیر پا گذاشت و حرمت آن را در هم شکست، باز می‌بینیم که جنبش دانشجویی از پا نایستاد و بلکه چهره زیرزمینی پیدا کرد، ولی در مقاطع مختلف اثرات و تأثیرات بسزایی را در جامعه از خود بر جا گذاشت. بعد از انقلاب نیز ما همین مسئله را شاهد بودیم، کما اینکه در طول 8 سال جنگ که بر ما تحمیل شد گویی که ادعایی بر این باور بودند که جنبش دانشجویی دیگر از پتانسیل و فعالیت اولیه خود خلاص شده است و دیگر توانی ندارد، ولی ناگهان قرشی در دل شب خواب آرام این افراد را برهم زد و خوشبختانه باعث تحولات اساسی در جامعه گردید. دانشجو دانشجو و آزادی خواهی حسی است که در بشر به بدیعه نهاده شده تا بتواند سرنوشت خویش را در دست گیرد. دوستان، عزیزان، یاران من، ای کسا میگی در هر کجا صدای من را میشنوید، جنبش دانشجویی جنبشی است که مقطعی نیست، به یاری دانشجویان و دانشپژوهان برخیزید و تا آنجا که میتوانید به روشنگری های خود ادامه دهید.
خیلی سپاسگزار جناب کسانی. میخواستم معبر کنید در مورد برگزاری مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران و همینطور اگر از شهرهای دیگه هم خبر دارید برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید.
بله، مراسم 1 روز جلوتر از 16 آذر برگزار شد و افراد لباس شخصی و امنیتی قلعه‌هوش دانشگاه و خیابان انقلاب به شدت حضور داشتن و هر حرکتی رو زیر نظر داشتن، اما مانع از تجمع نشدن و این تجمع صورت گرفت و دانشجویان با شعارهای بسیار بسیار زیبا و
پرمعنی
خواسته‌های خودشون رو بیان کردن و خواسته‌هاشون خواسته‌های تناسلی نبود، بلکه خواسته‌های سیاسی بود که خواهان تحولات اساسی در ساختار نظام آموزشی و نظام سیاسی کشور بودند، که خوشبختانه این ماجرا و تجمع بدون درگیری و بدون بازداشت تا اونجایی که ما از دوستان و اطراف خبر داریم برگزار شده و من اطلاعاتی هم که از شهرهای اطراف و دور دارم ظاهرا هیچ گونه اقدامی برخلاف به اصطلاح رویه مسالمت‌آمیز انجام نگرفته.
جناب کسانی، آیا مطلب یا موضوع دیگه ای هم مونده که بخواید برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید؟
بله، در قطر بازی های
آسیایی
انجام شد با مراسم افتتاحیه بسیار جالبی که در این کشور برگزار شد. تیم ملی ایران هم در اونجا حضور داشت و آقای احمدی نژاد هم با عنوان رئیس جمهور کشور اسلامی در اونجا حضور داشتند که این مراسم افتتاحیه با به اصطلاح رقص زنان و خوانندگان مصری و هندی و کشورهای دیگر عربی ادامه پیدا میکنه و آقای احمدی نژاد هم در جایگاه که براشون مشخص کرده بودند قرار میگیرند و تا آخر این صحنه رو مشاهده میکنند، صحنه افتتاحیه رو. بعد جالب اینجاست که در ایران هیچ گونه واکنشی نسبت به این مسئله ابراز نشده، ولی برای من بسیار جالبه که دوستان عزیزی که در کنفرانس برلین بودن و ظاهراً یک خانومی که مسئله دار بوده و پلیس محافظ سالن کنفرانس ایشون رو به بیرون هدایت میکنه و ایشون در اعتراض به حضور این دوستان ما که به برلین رفته بودن، این جمله آقای اشکبری و خانم کدیر و دوستان دیگه، شروع میکنه به رقصیدن و به اصطلاح حرکات ریتمیک داشتن و این رو آقایون اطلاعاتی و امنیتی ضبط میکنند و بسیار غیر ماهرانه با صحنه کنفرانس میکس میکنند و اون چیزی رو که در داخل به نمایش میگذارند گویا که خانم غیر محجبه‌ای بلند شده و در سالن کنفرانس رقصیده. حال دیدیم که اصلا این خانم غیر محجبه بلند شده و رقصیده. جرم این دوستان چی بود که گرفتید و بستید و خلو لباس کردید و دراز کردید و اتهامهای مختلفی بهشون زدید و بعد هم ماجرا به این صورت تموم شد و اون چیزی رو که میخواستید به دست آوردید؟ خب در مورد آقای احمدی نژاد چطور این سر نکرد و یک خودشون مستقیما نشستن و صحنه رقص رو دیدن و هیچ کس از آقایون مسئولین هم واکنشی نشون ندادن؟ مگر حکم اسلامی می شود در یک جا اجرا بشود و در یک جای دیگه اجرا نشود، یا یک کس مجاز باشد که کار خلاف شرع رو ببینه ولی کس دیگری که خودش شرع رو میدونه و خودش قوانین شرع رو بهش مسلطه و ندیده، حالا شما اون ندیده رو هم دیده کردید و بعد هم آوردید اینجا ادهی رو محکوم کردید و بعد هم احکام سنگین مثل اعدام و حبس ابد رو نمیدونم خلع لباس و اینا بهشون دادید. این یک بام و دو هوا سیاستی است که کلن در سیستم نظام سیاسی و قضایی و فرهنگی ما وجود داره و این چیزی نیست که ما تازه با اون برخورد کرده باشیم. ما سیاست های یک بام و دو هوا بسیار بسیار زیاد داریم. مثلا شما در برنامه های تلویزیونی میبینید که شهدا و خانواده های مفقود الاثرها و جانبازان شیمیایی رو میارن در به اصطلاح برنامه های تلویزیونی نشون میدن اونها رو به جامعه و وقتی که جاش میرسه نماینده صدام رو هم بغل میکنن و میگن حال برادر صدام چطوره. خب این سیاست یک بام و چند هوایی است دیگه.
بله.
اگر میشود که کتمان کرد که صدام جنایتکارترین فرد بشری بوده که نسبت به ایرانیان در دوره معاصر خباثت کامل رو انجام داده، چه جمهوری اسلامی ایران در دادگاه صدام نمایندهی قرار نداد؟ چرا از حق یک ملت گذشتن به چه عنوان؟ چرا قیامت جنگی ما رو نگرفتن؟ چرا جنگ رو 8 سال ادامه دادن؟ و اینا سیاست هایی هستش که تا کنون به خاطر عدم مدیریت صحیح در سطح کلان مملکت ما ضربات متعدد از ما خوردیم. و من واقعا از مجامع بین المللی و واقعا از کسانی که در این امور دستی دارن خواهش میکنم از اونها که چرا در پرونده صدام حسین فقط یک جور مطرح شد و اون هم جرم نسل‌کشی کردها و دجی؟ مگه صدام جنایتکار جنگی علیه کشور ایران نبود؟ مگه آغازگر جنگ نبود؟ مگه از بمب‌های شیمیایی استفاده نکرد؟ من نمیدونم مقامات ما چه جوابی به تاریخ خواهند داد یا چه حرفی برای گفتن دارن. محرمات خدا را حلال میکنن، حلال خدا را حرام میکنن، اونجایی که به نفعشون باشه حضور پیدا میکنن، اونجایی که به نفعشون باشه دشمن فکری یا مخالف فکری خودشون رو به سخیفترین عناوینی میکوبن، عناوین همجنسگرایی، نمیدونم رابطه نامشروع، داشتن مواد مخدر، داشتن مشروبات الکلی، یعنی دقیقا چیزهایی که احتیاجی به هیچ گونه مستندی نداره و بعد چند تا براش مستندسازی هم میکنن مثل فیلم هویت و هویت ها همچنان ادامه داره و اکنون هم داره در جامعه ایران این اجرا میشه.
بله، تمام سریال ها هویت هست.
بله، من یادم داره که شما در یک مصاحبه که با من داشتید گفتید که در سریال هایی که میسازن سعی دارن که ایرانیان خارج از کشور رو به عنوان دشمن و معاند و به اصطلاح خانه برباده تلقی کنن.
بله،
دقیقاً حرف شما درست.
بله، یا خائنند و یا خل و سادلو هستن و بدون توجه به این همه ایرانی موفق و محترم که در خارج زندگی میکنن. البته یک نکته را هم نباید فراموش کرد که این رادیو تلویزیون های به سبک لس آنجلسی هم در تلقینات این آقایون بی اثر نیستن.
بله، دقیقا حرف شما کاملا درسته. سیستمی که داره فکر میکنه و سیستمی که داره در نهادهای مختلف این کشور تصمیم گیری میکنه فشله. سیستمی هست که به غلط داره کلن به بنیان خانه میزنه و داره خانه رو ویران میکنه و ما داریم کشورمون رو هدف میدیم. اگر به خودمون نیاییم و اگر حقوق حقیقی خودمون رو مطالبه نکنیم، کشورمون از دست خواهد رفت با تبعیضاتی که آقایون اختیار کردن، با تبعیضات قومی، تبعیضات مذهبی، تبعیضات فرهنگی، تبعیضات جنسی. شما در جامعه ای ما الان قرار داریم که خودتون میدونید چیزی به عنوان سندیکا و سن تنوز وجود نداره. آقای منصور حسانلو نمونه بارز یک از جان گذشته است که به خاطر ایجاد سندیکای اتوبوسرانی باز هم مجددا بازداشت میشه و باید طعم تلخ زندان رو بچشه.
بله متاسفانه.
جرم این که از صنف خود اشتفا کرده، از حقوق کارگرانی همانند خود اشتفا کرده.
بله.
که از بدوی ترین حقوق یک جامعه است. شما این رو بگیری تا بیاید به قرضهای پاییز 77، قرضهای زنجیره‌ای یا ترورهای سیاسی، کدوم یکی از اونها احقاق حقوق حق کردن؟ کدوم یکی از اونها خانواده اونها تونستن که پروندشون رو به سرانجام برسونن؟ یعنی هم دین ما و هم کشور ما در معرض خطر جدیه و این رو باید کاملا ما متوجه باشیم. کسانی که نقشه هایی رو در سرشون دارن اون رو به موقع اجرا می کنن و ما باید هوشیار باشیم. طرح خاورمیانه نوین از جمله مسائلی هستش که می تواند در کشور ما درد و سرساز بزرگی باشد با سیاست های بسیار بسیار غلطی که کار به دستان و مدیران این سیستم انجام دادن. تغییرات جغرافیایی و مرزهای جغرافیایی می تواند برای کشور ما به اصطلاح جزء تهدیدات اساسی باشد. منافع ملی ما به هیچ انگاشته شده. آثار باستانی ما در معرض نابودی و ویرانی است. خط رسم الخط ما در تلویزیون های جمهوری اسلامی به عربی تبدیل شده. ما عرب نیستیم. اگر دینی را از عرب پذیرفتیم به خاطر فطرت پاس و سرشت انسانی من بود که آن دین با سرشت پاس یا فطرت انسانی من سازگار بود. ولی نباید فرهنگ و هویت اصلی خودمون رو از دست بدیم. ما همه چیزمون رو فعلا در طبق اخلاص گذاشتن برای بیگانگان. تمام مفاخر ملی ما، میراث فرهنگی ما، آثار فرهنگی ما و ابتدا مغزهای مبتکر و مبتر ما همه در حال ویرانی و نابودی و جلای وطن هستند. من خواهش میکنم از شما، به خصوص از شما که به عنوان یک رسانه ملی، به عنوان یک رسانه‌ای که پوینده راه مصدق هستید، خواهش میکنم که در این زمینه به تمویل افکار عمومی بپردازید و افکار عمومی دنیا رو نسبت به مسائل ایران، به افکار عمومی ایرانیان رو نسبت به مسائل داخل کشور روشن بکنید. من سپاس دارم از شما.
خیلی سپاسگزار از لطف شما و در پاسخ این خواست شریف شما مطمئنن این جمع دل شده در این رادیو که همه چیزشون و همه خواستشون سربلندی و رهایی ملت بزرگ ایرانه، حتما همونطورم که تا به حال دقت کردید از هیچ کوششی فروگذاری نکردند و نخواهند کرد و فراتر از توان خود هم تلاش میکنن و من قول میدم که بر سر این قول خودشون همچنان پا بر جا و کوشا خواهند بود. و در پایان که با آرزوی روزی هرچه زودتر که همه هموطنانمون در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه با هم در برابری، صلح، صفا، صمیمیت و آگاهی با هم زندگی کنند و برای سربلندی هرچه بیشتر ایران کوشا باشند. من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
انشاءالله که همه ما در خانه پدری در کنار هم دیگه برادرانه برای ساختن کشورمون به دور از ذهنیت ها و به دور از اختلاف نظرها قرار بگیریم و بتونیم این خانه ویرانه را از نو به مجد و عظمت باستان برگردانیم. ستون به سقف تو میزنم اگر که با استخوان خویش ای ایران پاینده باشی. متشکرم. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای محمد رضا کسرانی از فعالین جنبش دانشجویی، روزنامه‌نگار و از اعضای حزب ملت ایران در تهران درباره 16 آذر و چگونگی برگزاری مراسم در دانشگاه تهران توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.